اون هما قربانی هست که تو این قصه میبینیم به قتل رسیده، به واسطه اینکه از اون ابتدا هم توی اون انجمن فرهنگی ایران و امریکا وارد مراوداتی شده، تحولاتی رو پیدا کرده، حالا یک نامزدی داره به اسم کوروش که او هم در اون شرایط چندان متعهد به خانواده یا چندان متعهد به ازدواج نیست و بعد از اون با یک ارتباط دیگر با یک شخصیت امریکایی به اسم ادوارد که او هم بدتر از کوروش زمینه متلاشی شدن افسردگی ها رو فراهم میکنه. خود پدر هما آقای قربانی که او هم با وجودی که کارمند هست دچار مصرف مواد مخدر هست و زندگیش متلاشی هست و مادر هم باز به گونه دیگر با وجود اینکه اولین دیپلمه شهرش هست یا خیلی از اتفاقات مدرن رو به ظاهر پذیرفته اما در باطن چندان تحولی نداره یا چندان پویایی نداره یا چندان سواد و کارایی ندارد که این شوهر یا این دختر رو بتونه به عنوان یک انسان از این منجلابی که به وجود اومده، از این اتفاقات ناگواری که به وجود آمده بتونه بیرون بیاره و حتی خودش هم به گونه دیگر این متلاشی شدن یا این تخریب درونی رو پذیرفته و ما میبینیم در اون بازوی مقابل سرهنگ مدام داد میزنه قرصهای من رو بیارید، قرصهای من رو بیارید. خب پس او هم یک روان پریش هست و ما میبینیم که خب هم این نظم شهری به هم ریخته و هم اون نظم روستایی به هم ریخته و هم اون فرشیدخانی که اون اربابی که بایستی متلاشی بشه همچنان سر قدرت هست. و اگر اون چاه آب حالا مدرن که داره رو اسبابی کرده برای اینکه باز هم مردم رو استثمار بکنه و مردم رو چوب و لگت بزنه و مردم رو تحت فشار قرار بده و با گران فروشی این آب رو در اختیار اونها قرار بده به واسطه اینکه حالا این مکندهی که اینجا قرار داده خیلی قوی هست و کل آب قنات ها رو خوش کرده و اون صاحب آب هست و باز هم داره اربابی میکنه. پس ما میبینیم که اون یکی از اصل ها که برداشتن این نظم ارباب رعیتی هست به گونه دیگر وجود داره و این نشون میده که پس همه این آدم ها که در روستا و در شهر با توجه به این نمونه هایی که تو این رمان هست همه اینها دارن تخریب میشن.
متشکرم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید لحظاتی رو به اتاق فرمان میریم و برمیگردیم. آقای دکتر، صحبت‌های شما رو در مورد رویکرد جامعه شناسانه این اثری که در این شب شنونده اون هستیم میشنویم.
خواهش میکنم. همونطور که توی قسمت ابتدایی توی نشست اول عرض کردم خدمتتون، در آثار این نویسنده، در آثار آقای اسیری، ما پیوند ساختارهای اجتماعی و ادبی رو شاهد هستیم. یعنی نویسنده در تلاشه که ساختارهای اجتماعی رو هم در اثرش به منصه ظهور بگذاره.
بله.
اما میرسیم به اثر حاضر، به این نمایش، به وقتی خورشید خوابید. قصه ما، رخدادهای ما، روایت ما داره در مقطع مهمی از تاریخ ایران معاصر میگذره. یعنی اون سالها سالهای مهمی هست و همونطور که جناب آشفته فکر میکنم بهترین شکل و کاملترین شکل به مسائل تاریخی و اون تحولات و یک نگاه تحلیلی پرداختن، من ترجیح میدم که تکمیل کنم فرمایشات دوست بزرگوارمون رو.
بسیار.
دوره مهمی از تاریخ ایران معاصر داره مطرح میشه. بحث انقلاب سفید هست، بحث مدرنیته هست، مدرن شدن ایران، که خب به طبع حالا ما موافقان و مخالفان این اتفاق رو توی این قصه داریم. یعنی یک شخصی مثل هما یا پروین، که پروین صراحتاً اعلام میکنه که موافق با این جریان، و حتی مخالف هایی رو مثل اون معلمی که خودش از مدرنیزاسیون داره میاد، ولی الان از مدرنیسم بیزاره و سنتگرا میشه. یعنی موافقان و مخالفان این اتفاق رو ما اینجا شاهد هستیم. بحث اصلاحات ارضی رو اینجا ما مواجه هستیم که به بهترین شکل داره بیان میشه و این مسئله مسئله‌ایه که نویسنده های اون دوره بهش پرداختن، به ویژه نویسنده های منتقد اون مقطع زمانی، نویسنده های چپ به این مسئله پرداختن و حالا سالها دهه ها پس از اون اتفاق نویسنده جوانی اومده این مسئله رو به نقد گذاشته، داره بهش نقد میکنه، یعنی واکنش خودش رو داره نسبت به این مسئله بیان میکنه.
البته خودشون، من در مصاحبه که از ایشون خوندم، فرمودن که من هم خوبی های در واقع این مسئله رو در کتابم سعی کردم عنوان بکنم و هم مضراتش رو.
بله.
یعنی سعی کردن که نگاه عادلانه‌ای داشته باشن. بله. به قضیه.
بله دقیقا. خب توی این قصه ما هم بحث سواد و مدرسه و آموزش، به ویژه به هر حال به روستایی هایی که خب از اون شهر و اون امکانات دور هستن پرداخته شده، اما یک نگاه منفی هم هست. همونطور که جناب آشفته اشاره فرمودن، به هر حال خان یک مکینه ای رو ایجاد میکنه که کل این آبها رو داره استخراج میکنه و مال او هست و قراره در قبالش پول پرداخت بشه، یعنی همچنان این زورگویی و این اربابی هست. درسته به ظاهر یک مقدار اون قدرت فرشید خان افول کرده، تنزل پیدا کرده و ناراحته، به زبان میاره، ولی باز همچنان قدرت رو داره، یعنی اربابه و یه سری رعیت هم گرد او هستن، یه سری فرود است. و نگاه نقادانه دیگه به بحث همون معدن هست، حالا استخراجی که داره صورت میگیره، این سرمایه هایی که داره صورت میگیره. خب فرمودید نویسنده جانب تعادل رو رعایت کرده، حالا محاسن معایب هر دو رو گفته، بر دقیقا این توی قصه دیده میشه. به هر حال این رمان از همون ابتدا با یک ذره‌بینی داره به یک مسئله میپردازه. حالا وقتی ذره‌بینی گرفته میشه نسبت به این مسائل و قراره که اینها بزرگ نمایی بشن، کشف بشن، یک بحث ما بحث قتل هست که خب مفصل بهش پرداختیم، بحث دیگه واکاوی هست، یعنی سرهنگ مختاری یک کاوشگر کاربلد، کاردرستی هست که قراره بیاد به روستا، یعنی یک حرکتی داره میکنه به آن روستا. از کجا میاد؟ از پایتخت، از جایی که به هر حال فرمان این مدرنیته و انقلاب سفید صادر شده، و حالا میاد به یک روستای دور افتاده که آن هم انتخاب جذابیه، خدمتتون توضیح میدم چرا خراسان. و سرهنگ میاد ببینه حالا روستای پس از انقلاب سفید یا اصلاحات ارضی وضعش چیه، یعنی ناخودآگاه داره اکتشاف میکنه، کاوشگری میکنه، نه تنها قتل رو بلکه اتفاق پس از این، حالا اصلاحات ارضی و انقلاب سفید و سپاه دانش و سپاه بهداشت. اما خراسان، چرا روستای خراسان؟ میتونست نویسنده فکر میکنم روستاهای دیگه ای رو بهش بپردازه. خراسان شاید شرقی ترین حد ایران هست، نه تنها در جغرافیا بلکه از لحاظ نگرش هم محل شروق نور هست و میتونیم اون رو به مثابه مکان و محمل سنت هامون در نظر بگیریم که این تقابل، این جدال سنت و مدرنیته اتفاق میفته. پس فکر میکنم که روستای خراسان، انتخاب این روستا انتخاب قشنگی هست، یعنی شرقی تر اونجا هست
چون گرایش به عطار داره آقای استیری و نیشابور هم حالا یکی از شهرهای عمده خراسان یا معروف خراسان هست و این نگاهی که توش یک جمعیتی متصل میشن و سیمرغ شکل میگیره در اینجا هم به دنبال این اتصال هست که حالا در این پراکندگی و در این تضادها و این تفاوتها سعیش بر این هست که یک شکل نمادین یا شکل تمثیلی هم به این اتفاقات بده و یا یه فضایی رو شکل بده که تو اون فضا بتونیم به یک وحدت برسیم، به یک یگانگی برسیم. یعنی پس ذهن همین نگاه عرفانی وجود دارد و حالا این شرقی که محل طلوع آغازین آفتاب هست، نگاه تمثیلی هست که این قصه رو میتونه برای ما به لحاظ تصویری و اتمسفر گویاتر بکنه. و در این حال خود آقای سیری هم من فکر میکنم از خانواده های خراسانی هست، یعنی ناخودآگاهش هم مال اون سرزمین هست، یعنی پس ذهنشون روستا وجود داره، یا اون نگاه شرق ایران، اون نگاه خراسانی هم درش وجود داره. محل طلوع خورشید هست دیگه خراسان.
اتفاقا به جنبه های عرفانی اشاره کردید و به بحث حالا سیمرغ و عطار و رسیدن به وحدت، فکر کنم یکی از کاراکترهایی که میتونه نمایندگی کنه به نوعی، من این رو به فرض میگیرم به عنوان یک فرضیه، شخصیت مرتضاست. اون آرامشی داره که نسبت به دیگران این آرامش وجود نداره، یعنی دیگران خیلی سر و صدا میکنن، آرام نیستن، بیقرار هستن، ولی مرتضی خیلی آرام با طمأنینه، شخصیتی که روشندل هست، میتونه نمایندگی کنه،
هدهدی باشه. آره، که همه پرنده ها رو دعوت به این همنشینی بکنه،
همنشینی اون حقیقت، چون کسی هست که به هر حال رویای صادقه داره و محقق میشه، کسی که چشم سرش بسته است، چشم دلش بازه، میتونیم با یک چنین فرضیه ای هم مواجه بشیم با این قصه و با این روایت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. زمان چندانی برای ما باقی نمونده، اگر اجازه بدید ادامه بحث ها رو بگذاریم برای شبهای آینده. شماره پیامکی 30075 حامل نقطه نظرات شما مخاطبان گرامیه. تا فردا شب ساعت 22 که یک بار دیگه در خدمتتون خواهیم بود، به خدای مهربان میسپاریمتون. ای آفریننده هستی، ای آرام جانها، کینه را از قلبهایمان بزدای و نور ایمانت را در قلبهایمان جاری کن.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو نمایش، شبتون بخیر و شادی و البته سلامت. در این لحظه تکرار نمایش اندر حکایت بیژن قسمت نهمش تقدیم حضورتون میشه، بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
اندر حکایات بیژن، نوشته سهیلا خدادادی. بازیگران به ترتیب اجرا: فریدون مهرابی، شمسی صادقی، احمد لشینی، احمد گنجی، مجید حمزه، رویا فلاحی، نگین خواجه نصیر، علی اصغر دریایی، ایوب آقاخانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: بهناز بستان دوست. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: ژاله محمدعلی. قسمت نهم.
همراهان گرامی سلام. در قسمت گذشته شنیدیم بیژن علاقمند به شعر و شاعریه و در شب خواستگاریش از دختر مهندس، فردوسی، سعدی، حافظ و پروین اعتصامی به اتاقش میان و بیژن حسابی غافلگیر میشه. بعد از اینکه خواستگاریش از دختر مهندس به هم میخوره، شاعرها تصمیم میگیرن به بیژن زن بدن. به پیشنهاد پروین اعتصامی، بیژن به دیدار دختری به نام منیژه میره. اما وقتی بیژن داشت با منیژه حرف میزد، برادرای منیژه از راه میرسن و بیژن رو کتک میزنن و بیژن راهی بیمارستان میشه. روز بعد بیژن به مادر و داییش میگه که دختری به نام منیژه رو برای ازدواج انتخاب کرده. منیژه به خونه اونا میاد. با هم ادامه نمایش رو میشنویم.
وای مامان، دایی دایی، چی کار کنم؟ کجا برم؟
چی شده بچه؟ مگه آل اومده اینجوری رنگ رو پریده؟
مطمئنی این منیژه همون منیژه‌ایه که تو میخوای باهاش ازدواج کنی؟
جونم
ای از یه آیفون یه نگاهی بنداز بیرون ببین خودشه.
این خودشه دایی؟
من منیژه.
حرفا میزنی دایی؟ میگه من منیژه رو دیدم که بدونم خودشی یا نه.
میخوام مطمئن بشم خودش تنها اومده، نکنه یه وقت برادرش هم امروش بشن.
مگه تو برادرش رو دیدی؟
آره بابا، آره بابا، اونا این بلا رو سرم آوردن، سرم از دو جا شکست.
خب برسم، تو که گفتی سرت خورده به در ماشین.
ساده ای خواهر، من که گفتم فیلمشه.
وای دست بردارم نیستم.
برای اینکه بهش گفتم منو میری دم در.
این چول نکن دایی، برادرش هم اومده باشن، خودم عینه هو شیر میرم دم در و باهاشون حرف میزنم. این دوره دوره گفتمانه.
تو چرا داداش؟ خودم میرم باهاشون حرف میزنم.
نه نه نه، شاید هم تنها اومده باشه. آخه برای چی با من؟ چی کار داره اصلا؟ من کجا میدونه خونه من کجاست؟
چرا این همه پریشانی بیژن؟ بشتاب و به دیدن منیژه برو، او تنهاست، برو.
راست میگین منو پردین؟
بانو پروین
بازم داره میزنه جاده خاکی.
بانو پروین دیگه از کجا اومد بیژن؟
خوبیت نداره دایی، میبینی محبوب این بچه پاشو گذاشته جای پای عمو رستنه.
یه لحظه صبر کن، من باید برم دم در ببینم منیژه خانوم با من چی کار داره.
نکنه یه وقت برادرش برات؟
نه نه نه، خودش تنها.
از کجا میدونی؟
حتما از طرف بانو پروین بهش اعلام شده.
دلیلی نداره با برادرش اومده باشه.
این بچه یه چیزیش میشه.
خب خودت مسلط باش بیژن، آرامش تو حفظ کن.
چقدر تعلل میکنی جوان؟
ای وای، شما اینجا چیکار میکنی؟
آمده این تا تغزل های عاشقانه بشنوی.
تغزل کدومه جناب حافظ؟ من تا حالا فقط یک دو جمله با منیژه حرف زدم.
زمان اندک است و فرصت غنیمت، زمان را مغتنم دان و از یاوه‌گویی بپرهیز و بر جان مسلک بیفزا و آیین سخنگویی به جا آورد تا به مراد دل برسی.
سعدی جان، من هنوز نمیدونم این دختره برای چی اومده دم در خونه ما. اگه یه وقت با مش زد تو صورتم که نمیتونم خاموش بمونم و آداب سخن گفتن به جا بیارم. جناب سعدی،
منیژه‌ای که من میشناسم نه اهل خشم است نه سخن ناروا. در بکش و خیال همه را آسوده کن.
در میگشایم و خیال همه را آسوده میکنم. باشه باشه، چش چش. سلام.
سلام، حالتون خوبه؟
خیلی ممنونم. شما خوبین؟
بله.
چه خبر؟ نه بفرمایید داخل، ببخشید مادرم خونه هستن.
ممنونم ممنونم. من بابت اون روز ازتون عذر میخوام.
نه بابا، شما که اصلا تفسیری ندارید.
اون روز تو این گیرودار درگیری با برادرام کارت شناسایی شما افتاد رو زمین. بعد من رفتم بیمارستان که کارت شما رو تحویل بدم. پرستار گفت که از بیمارستان تشریف بردین. نشونیتون رو پرستار از رو فرمی که تو بیمارستان پر کرده بودین بهم داد. اجازه بدین.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
قابلی نداره. باشه خدمت. خیلی متشکرم. برای من کارت.
بله.
ممنونم. اینقدر این دو روزه درگیر بودم که متوجه نشدم کارتمو گم کردم.
من برای تحویل کارت مزاحمتون شدم. با اجازه.
چرا خاموشی بیژن؟ مگذار برود سخنی بگو، کلامی، شعری، بیتی، سروده ای، غزلی، مصرعی. ای وای،
آخه چی بگم بانو پروین؟
دو ابرو کمان و دو گیزو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. جهان بگوشا بیژن، منیشه را رحمت کن.
مخص آسوده ای برنا که اندر نوبت پیری به حسرت یاد خواهی کرد ایام جوانی را. مگذار فردای پیری حسرت این لحظه در دلت آتش بپا کند. بیژن برو با منیشه سخن بگو.
حاصل از حیات ای جان این دم از تا دانی، دم را غنیمت شمار. بیژن
منم در گلستان افسانه ها گفتم تا نه تعجیلی رود که در ورطه ندامت افکند و نه توقفی که از ادراک فرصت باز دارد. اکنون زمان توقف نیست بیژن، در درک این عشق تعجیل کن.
باشه باشه. من ایش خانوم.
بله.
من میتونم با شما صحبت کنم؟
خواهش میکنم.
من اون روز قسم این نبود که مزاحمتون باشم.
میدونم.
فقط میخواستم با شما بیشتر آشنا بشم. نیتم خیر بود همین.
بله.
شنیدم شما هم اهل شعر و شاعری هستین.
ببینم اینم بانو پروین کسامی به شما گفتم.
ای اینطور فکر کنی.
درسته. میدونین من در حال حاضر دارم دیوان شعرمو کامل میکنم.
راست میگی؟
بله.
من میتونم شعراتونو بخونم؟
من عضو انجمن ادبی آنشیدم.
بله بله، دربارش زیاد شنیدم.
ما روزه ایزوش محفل ادبی داریم. شما اگه دوست داشته باشین میتونین تشریف بیارین.
وای وای، معلومه که دوست دارم.
واقعا؟
بله.
خب بفرمین.
خواهش
کنم. این نشونی فرهنگستانیه که محفل ادبی توش برگزار میشه.
ممنونم. من حتما میام.
میای؟
بله میام.
باشه، فعلا با اجازت.
به سلامت. خدا حافظ.
شش ماه بعد.
تو رو خدا ببخش داداش، زحمت های بیژن تمومی نداره. منم مدام شرمنده شما میشم و شما رو از اصفهان میکشونم اینجا.
این چه حرفیه محبوب؟ خواهر برادری واسه همچین روزایی دیگه.
خیلی دلم میخواست اختر و بچه هارم با خودت میابردی.
اختر و بچه هارو گذاشتم واسه یه عروسی بیژن. دلم که خواستگاریه. ببینم آبجی شادومات کجاست.
باه 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 دایی جان، اینم
شادومات. شادومات شنگول مبارک باشه دایی.
خیلی ممنونم.
هزار ماشاءالله. بشین مادر، بشین یه لقمه غذا بخور.
بیل کن آبجی، مگه غذا از گلویه بیژن پایین میره؟ اصلا این بچه الان نمیدونه رو زمینی یا رو هوا.
آره دایی راست میگه، من اصلا گرسنم نیستش. ببینم مامان، من به مادر انیشه زنگ زدی؟
بعد از نهار زنگ میزنم.
بعد از
واسه چی؟
واسه داداش، واسه اینکه بهشون خبر بدیم فردا شب میخوایم بریم خواستگاری.
یعنی هنوز به ننه منیژه نگفتی میخوایم بری خواستگاری؟
نه بابا، دیر نمیشه که، بعد از نهار بهش زنگ میزنم.
ببینم دایی، دیگه از دست برادرای منیژه خانوم کتک نخور.
نه نه، البته من نمیدونن که منو منیژه خانوم تو انجمن ادبی هستی.
نمیدونن، وگرنه یه انجمن نشونه میدادن که اون سرش ناب پیدا.
البته دایی، منیژه خانوم میگفت یه بوایی بردم، ولی تا بخوام به خودشون بیان و کاری بکنن، ما میریم خواستگاری و همه چیز رسمی میشه.
به امید خدا.
خب دیگه من میرم ماما.
کجا مادر؟
چیز کت و شلوارمو دادم اتوشویی، میرم اونا رو میگیرم بعدم میام دیگه.
خیلی خوب باشه. به سلام.
خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
خدا به همراهت. میگم محبوب
جانم،
فردا شب قراره کیا همراه ما بیان خواستگاری؟
ول کن داداش رو خدا ول کن.
جون محمود بگو.
خب غیر از شما به آقا رستم و تامین خانم هم گفتم همراه ما بیان. چه شد داداش؟
انصافا میخواستی منو زایه کنی، چرا از اسفان کشوندیم اینجا؟
زایه کدومه؟ خب هرچی باشه آقا رستم عموی بزرگتری بیشنه.
یعنی من یکی آخرش از دست ایلو تبار رستم دستان خودمو دار میشم.
چه حرفیه عزیز من، گفتم دوتا خانوم باشیم دوتا آقا. فقط جان محبوبه اونجا با آقا رستم و تحمیل خانم کل نندازی ها.
فردا شب کل نندازم، یه شب دیگه این کارو میکنم تا دیگه این خاندان اسم ایلو تبار رستم رو خودشون نذارن.
خب بذارم به ما چه؟
یعنی چی به ما چه؟ ما یه ننگه که یه آدم با 40 کیلو وزن و 150 سان قد اسمش چی؟ رستم باشه.
اما نست دستی تو، حالا تو که قد آقا رستم رو گرفتی.
چشام که خوب میبینه، کلن سونی وجبه.
داداش بذار فرده شب همه چیز به خیر و خوشی بگذره، بعد هر کاری خواستیم به سر هم بیارید. باشه من برم این زنگ بزنم به مادر منیژه خانم.
خیلی خوب باشه، برو. بسم الله بگو.
حتما الهی به امیدت.
غلط نکنم رستم دستان؟
گمون نمی کنم. الو
سلام محبوب خانم، سپرم.
سلام سپر جان، خوبی مادر؟
ممنونم محبوب خانم. یه اتفاق بدی افتاده.
چی شده مادر؟
بیژن
چی؟
من و نوید دم در خونه تو منتظر بودیم بیژن بیاد بیرون. همین که اومد بیرون رو افتادیم، چند نفر از راه رسیدن بیژن رو گرفتن به باد
کوی. وای خاک بر سرم، کیا بودن؟
من نمیدونم، تو رو خود به آقا محمود زود بیان کلانتری. نوید بیژن
رو کجا کلانتری؟
چی شده حاجی؟
همین کلانتری سر کوچه‌تون دیگه. زود
باشه باشه، اومدی خاک بر سرم داداش، بدبخت شدم.
چه خبر شده حاجی؟
دست بیژن بود، گفت نفر ریختن رو سر بیژن و کتکش زدن. باید زودتر بریم کلانتری.
کیا بودن؟
نمیدونم. زود باش بریم کلانتری.
ای بابا، مثل این که این حکایت بیژن ها تمومی نداره. بریم ببینیم این بار دیگه چه دست گلی به آب داده.
قسمت دیگری از سریال اندر حکایت بیژن رو شنیدیم و فردا در همین ساعت بدرود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سی دقیقه بیشتر به پایان امروز باقی نمونده و اکنون ساعت 23:30 شد. بله دیگه، امیدوارم که این 30 دقیقه رو خوب استفاده کنیم. با رادیو نمایش همراه هستید.
گندم کی میخوره؟ گندم موش میخوره، موش با گندم، گندم بال گندم، ای خدا دختر مال مردم، ای خدا